صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. توفیق و شادی شما را از پدر آسمانی و خالق آسمان و زمین و تمام هستی ها خواست دارم. از اینکه خداوند مهربان به همه ما لطف کرده و این فرصت را عطا کرده است تا در این ساعت درباره کلام و تفکر و تعمق کنیم و بدین وسیله او را بهتر بشناسیم، نام مقدسش را می ستاییم و او را پرستش می کنیم. و دعای من این است که همه ما در این ساعت فیض خدا را نصیب خودمون کنیم و به خداوند نزدیک تر شویم و الطاف او نصیب ما بشود. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را به کتاب دوم تواریخ ایام که بازگو کننده نحوه ساختن اولین خانه یا عبادتگاه برای خدا یکتا در این عالمی باشد جلب نموده و در مورد دستورات خدا به سلیمان نبی و قدرت خدا در زندگی او و کلام خدا برای همه ما، با دقت کلام را مطالعه می کنیم به این امید که امروز نیز خداوند به نحو خاصی با فرد فرد همه ما صحبت کند. در کتاب اول تواریخ ایام ما با حضرت داوود و اشتیاق او به ساختن خانه جهت عبادت خدا یکتا روبرو می شویم. اما خداوند اجازه نمی دهد که داوود این عبادتگاه را بسازد، زیرا می فرماید که ای داوود، تو در جنگ ها دستت به خون آغشته گردیده است، ولی پسرت سلیمان این کار را خواهد کرد. بنابراین داوود قبل از مرگش همه وسایل مورد نیاز برای عبادتگاه را آماده می کنه و ثروت بسیار هنگفتی را برای این منظور جمع می کند و بعد از پسرش سلیمان نبی می خواهد که نه فقط از خدا یکتا پیروی کند، بلکه این عبادتگاه را هم با شکوه هرچی تمامتر بنا نماید. کتاب اول تواریخ ایام با مرگ داوود به پایان میرسد. و حالا وقتی که داوود بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود، میگوید که داوود مدت 40 سال در اسرائیل سلطنت نمود و در پیری نیکو از عمر و دولت و حشمت سیر شده وفات نمود و پسرش سلیمان به جای او پادشاه شد. بله دوستان عزیز، این آیات آخر کتاب اول تواریخ ایام که با مرگ داوود به پایان میرسد. میفرماید داوود بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود و مدت سلطنت او 40 سال بود و در پیری داوود نیکو از عمر و دولت و حشمت سیر شده وفات نمود و پسرش سلیمان به جای او پادشاه شد. و این همان سلیمان است که نه فقط در مورد گنج‌های عظیمش خیلی داستان‌ها و افسانه‌ها شنیده‌ایم، بلکه حکمت خدادادی او در جهان بشریت بی همتا و بی‌نظیر بوده است و کتاب دوم تواریخ ایام خلاصه‌ای از کار او را برای ما بازگو می‌کند. و دعا میکنم که این کتاب باعث برکت همه شما عزیزان بشه و این اطمینان را بیابی که همان گونه که خدا یکتا در زندگی داوود و سلیمان دخالت داشته و آنان را برکت داده و همراه آنها بوده، امروز نیز همان خدای تغییر ناپذیر میتواند زندگی من و شما را همانند داوود و سلیمان از فیض و برکاتش مملو سازد، اگر همانند آنها از او اطاعت کنیم و همانند داوود از باطن و عشق و نیت و اشتیاق حقیقی خدا را دائما عبادت و اطاعت کنیم. با بیان این مقدمه، توجه خود را معطوف به فصل اول و دوم از کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس می‌کنیم. برنامه ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت داوود، همونطور که عرض کردم، تمام وسایل مورد نیاز برای ساختن اولین پرستشگاه خدا یکتا در این جهان آماده می‌کند. و او می‌دانست که چون خدا از این امر خوشنود است، با آسایش خاطر و در صلح با خدا جهان را به درود می‌گوید و سلیمان حاکم و پادشاه اسرائیل میشه. نو فصل اول کتاب دوم تواریخ ایام درباره سلیمان صحبت میکند و فصل‌های 10-36 درباره وقایع ناگواری که پس از مرگ سلیمان به وقوع پیوست، از جمله دور شدن مردم از خدا پرستی و قدر نشناسی آنان از الطاف خدا و در نتیجه تجزیه شدن و تقسیم شدن قلمرو اسرائیل سخن میراند. در فصل 14-16 درباره حکومت آسا صحبت میکنه و فصل 17-20 درباره پادشاهی یهوشافس و فصل 23-24 درباره پادشاهی یهویشا و فصل های 29-32 درباره دوران پادشاهی حزقیا و سرانجام یوشیا صحبت میکنند. همونطور که قبلا برزتون رسانیدم، پس از مرگ سلیمان اختلاف بین پسران سلیمان پیش میاد و آنان در نتیجه اختلافی که داشتن خاک اسرائیل رو به دو قسمت تقسیم میکنن. قسمت شمال که شامل 10 طایفه بود به اسرائیل نامیده میشود و پایتخت آن سامره بود و قسمت جنوب که از 2 طایفه تشکیل شده بود، یعنی یهودا و بنیامین، پایتخت آن اورشلیم بود و این منطقه به یهودا مسما میگردد. و در کتاب دوم تواریخ ما بیشتر اطلاعات رو در مورد پادشاهان یهودا یا قسمت جنوبی میگیریم. آیه اول اینطور آغاز میشود: و سلیمان پسر داوود در سلطنت خود قوی شد و یهوه خدا با وی بود و او را عظمت بسیار بخشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، قبلا عرض کردم که سلیمان جانشین دلبخواه داوود نبود، بلکه خدا به داوود گفت که من سلیمان را به جای تو برگزیدم تا پادشاه اسرائیل بشه. و چون خدا سلیمان را برگزیده بود، سلیمان از برکت و لطف خدا بی نهایت بهره‌مند میشه و خدا او را در جلال و حشمت و ثروت بیکران نگاه می‌دارد، به طور که هیچ پادشاهی در جهان به اندازه او حشمت و شکوه و جلال نداشته و در زمان او حکومت یا امپراتوری اسرائیل به نقطه اوج خودش میرسد و تبدیل به بزرگترین امپراتوری عالم در آن زمان میشه. چرا؟ کلام میگوید زیرا که خدا با سلیمان بود و او را در هر اموری یاری و تقویت مینمود. ما در حین مطالعه زندگی این مرد خدا متوجه میشویم که علت پیروزی و یا راز این که خدا با او بود چیه؟ و همچنین متوجه میشویم که روزی میرسه که سلیمان هم از خدا دور میشه. چرا؟ چون چشمان خود را از خدا برمی‌اندازد و بر دنیا می‌نهد. بله دوستان عزیز، حتی سلیمان نبی با آن همه حکمت و قدرت و جاه و جلالی که داشت، روزی می‌رسد که چشمان خودش را از خدا برمی‌دارد و بر دنیا می‌گذارد و در نتیجه گناه می‌کند. به جایی می‌رسد که نه فقط خود را از عنایات آسمانی محروم می‌کند، بلکه خدا او را به خاطر اعمالش توبیخ می‌کند. به دنباله آیات توجه فرمایید. آیه 2-6 میگوید: و سلیمان تمامی اسرائیل و سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئیس را که در اسرائیل بود با تمامی جماعت به مکان بلندی که در جبعون بود رفتند، زیرا خیمه اجتماع خدا که موسی بنده خداوند آن را در بیابان ساخته بود در آنجا بود، لیکن داوود صندوق خدا را از قریه آریم به جایی که برایش مهیا کرده بود آورده و خیمه برایش در اورشلیم برپا نمود و مذبح برنجی که هور ساخته بود در آنجا پیش مسکن خداوند ماند. و سلیمان و جماعت نزد آن مسئلت نمودند. پس سلیمان به حضور خداوند برآمده 1000 قربانی سوختنی بر آن برای خدا گذرانی. در این آیات دو مطلب در مورد سلیمان به ما میگویند. اولا متوجه میشویم که او لیاقت سلطنت کردن بر قوم بنی اسرائیل را نداشته و خودش این را میدانست. و در ثانی اولین کاری که میکنه پرستش و عبادت خدا یکتا بود، زیرا خوب میدانست که داوود به او گفت که خدا او را برگزیده است. و چون سلیمان میدانست که لیاقت پادشاهی شدن بر اسرائیل را نداره، اول همه میاد به حضور خدا، خدا را پرستش و عبادت میکنه. در آن موقع بنا به امر خدا، عبادت خداوند همیشه شامل قربانی کردن حیوان برای خدا بود. و دوستان عزیز، باید بگویم که این خون گوسفند یا گاو قربانی شده نبود که انسان را به خدا نزدیک میکرد و گناهانش را میبخشید، و یا سلیمان و قوم به خاطر قربانیشون بخشش خدا را دریافت کردن. خیر، بلکه توبه و مغفرت آنها، ایمان آنان بود که سبب میشد خداوند گناهان آنها را ببخشه. و قربانی کردن گوسفند یا گاو یا ریختن خون حیوان در قربانی سمبولی بود برای آنچه که خدا در آینده نظر داشت. همچنین متوجه میشویم که آن خیمه‌ای که همراه قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا بود و به امر موسی ساخته شده بود، هنوز پس از حدود 600 سال پا بر جا مانده بود و سلیمان به آنجا میره و در آنجا 1000 حیوان را قربانی میکند و خدا را پرستش و عبادت مینماید. این امر مقبول پسند خدا واقع میشه که سلیمان متوجه شده است که نه به لیاقت خودش بلکه به اراده خداوند برگزیده شده است و این خدا بوده که این مقام را به او داده است. پس خداوند سلیمان را به خاطر عمل درستش، به خاطر خوشنود ساختن او، به خاطر اطاعت از او برکت میده و در شب به او ظاهر میشه که در حقیقت سخن از بعثت سلیمان به عنوان بنده خدا و پیامبر خدا محسوب میگردد. از آیه 7 الی 12 بعثت سلیمان را اینطور به ما میگوید. میفرماید در همان شب خدا به سلیمان ظاهر شد و او را گفت ای سلیمان، آنچه را که به تو بدهم طلب نما. سلیمان به خداوند گفت ای خدا، تو به پدرم داوود احسان عظیمی نمودی و مرا به جای او پادشاه ساختی. حال ای یهوه خدا، به وعده خود که به پدرم داوود دادی وفا نما، زیرا که تو مرا بر قومی که مثل غبار زمین کثیرند پادشاه ساختی. پس تمنای که الان ای خدا حکمت و معرفت را به من عطا فرما تا به حضور این قوم خروج و دخول نمایم، زیرا کیست که این قوم عظیم تو را داوری تواند کرد؟ و خدا به سلیمان گفت چون که ای سلیمان این در خاطر تو بود و دولت و توانگری و حشمت و جان دشمنان خیش را نطلبیدی و نیز طول عمر ایام را نخواستی، بلکه به جهت خود حکمت و معرفت درخواست کردی تا بر قوم من که تو را بر سلطنت ایشان نصب نمودم داوری نمایی، لحاظ آی سلیمان حکمت و معرفت به تو بخشیده می شود و دولت و توانگری و حشمت را نیز به تو خواهم داد که پادشاهانی که قبل از تو بودند مثل آن را نداشتند و بعد از تو نیز مثل آن را نخواهند داشت. خدای یکتا از سلیمان نبی می پرسد که چه چیزی را می خواهد که از او دریافت کند. دوستان عزیز، خداوند می داند که من و شما چه چیزی احتیاج داریم، همونطوری که می دانست سلیمان نبی به چه چیزی محتاج است. ولی خدا از او می پرسد. دلیل آن اینه که خداوند می خواهد ایمان سلیمان و علت و راز حکمت او را برای من و شما بیان کند و نشان بده که خداوند اولا به زور به ما هیچ چیزی رو عطا نمی کنه و در ثانی اگر در راه و طریق او قدم برداریم، نه فقط خدا آنچه را که نیازمند هستیم به ما عطا می کند، بلکه بیشتر از آن نیز به ما می دهد. اگر امروز راستی دوستان عزیز خداوند در رویا به من و شما ظاهر بشه و از من و شما این سوال را بکنه که هرچی بخواهید به تو میدهم یا طلب کن، راستی چه چیزی رو از خدا خواهی طلبید؟ چه جوابی رو به خدا خواهی داد؟ اگر خدا امروز از من و شما بپرسه که چه چیزی رو میخواهی که برات انجام بدم، جوابتون چه خواهد بود؟ به نظر من خدا میداند که غالب انسانها و چه بسا همه ما یکی از این درخواستها رو از خدا خواهیم کرد. یا از خدا طلب آزادی میکنیم، یا از خدا طلب دولت و حکمت میکنیم، یا از خدا طلب توانگری هستیم، یا تقاضای حشمت و جاه و جلال میکنیم، و یا از خدا میخواهیم که همه دشمنان ما رو از بین ببرد و ما رو به مقامی برسونه، و یا حتی از خدا بخواهیم که خدایا عمر طولانی رو به ما بده، سلامتی بده و عمر طولانی بده. دوستان عزیز، واقعیت اینه که خدا میداند که طبیعتاً ما انسان‌ها طالب این چیزها هستیم و غالب اوقات هدف زندگیمون، هدف نهایی زندگیمون هم به خاطر همین چیز هاست. کوشش میکنیم تا سالم بمونیم، زحمت میکشیم، زجر میکشیم تا بتونیم یه پولی به دست بیاریم، ثروتمند بشیم، مقام داشته باشیم. سعی تمام میکنیم تا از دست دشمنانمون خلاصی داشته باشیم. مدرسه میریم، زحمت میکشیم، درس یاد میگیریم تا صاحب مقام و منصبی بشیم. هدف نهایی زندگیمون غالبا به خاطر همین چیزاست. ولی سلیمان هیچ کدام از این چیزها را از خدا نمیخواهد. و شاید اگر او در عبادت و پرستش خدا غفلت میورزید، یکی از این خواسته ها را از خدا طلب میکرد. ولی او در عبادت و راز و نیاز با خدا غفلت نکرد. او متوجه بود که مقام پادشاهیش را نه به خاطر لیاقتش بلکه به خاطر لطف و عنایت خدا دریافت کرده است. او متوجه ضعف و ناتوانایی خودش در انجام امور و خواسته خدا شد. او متوجه ضعف و ناتوانایی خودش در انجام امور و خواسته خدا شد. پس رو به خدا میکنه و در حقیقت با اعتراف به عدم توانایی خودش از خداوند طلب کمک و یاری میکند. خدا به داوود پیامبر، یعنی به پدر سلیمان، وعده داده بود که نسل او و قوم او را همانند ریگ‌های دریا زیاد خواهد کرد و همچنین وعده داده بود که همیشه همراهشون خواهد بود. حالا سلیمان از خداوند نه برای خودش بلکه برای قوم خودش مساعدت میکنه، تقاضا میکنه. از خداوند تقاضا میکنه که دائما وعده خود را به خاطر داشته باشه و یا خدایا ما را فراموش نکن. خدایا همونطور که گفتی همراهم خواهی بود، همراه قومم خواهی بود، خواهش میکنم بمان، ما را فراموش نکن. اما بیش از هر چیز دیگر سلیمان از خدا یک تقاضای مهمی میکنه که همین تقاضای او سبب معروف شدن سلیمان در سراسر عالم میشه. او برای مال خودش، برای قدرتش، برای حکومتش، برای بقای عمرش، برای نابودی دشمناش دعا نمیکنه، بلکه از خداوند یک طلب میکنه. از خداوند طلب میکنه که به او حکمت و فهم بده تا اولا به طور شایسته و مطابق اراده خدا بر مردم حکومت کنه و در ثانی انصاف و عدالت را برای امت خیش به جا بیاورد. او به خداوند میگوید که خداوندا، تو مرا بر قومی که مثل غبار کثیرند پادشاه ساختی. ببینید دوستان، نمیگوید خدایا من پادشاه شدم، بلکه میفهمد تو ای خدا مرا پادشاه کردی، تو این مقام را به من دادی، پس حالا ای خدا به من حکمت بده، فهم بده، معرفت بده تا انصاف و عدالت را اجرا کنم، تا به طور شایسته حکومت کنم. در اینجا بدون شک ما سلیمان را به خاطر این تقاضا مورد تقدیر و ستایش قرار می دهیم، زیرا که حکیمانه از خداوند تقاضا می کند. اما باید گفت که این تقاضای سلیمان در حقیقت چیزی بود که داوود به فرزندش یاد داده بود. بله، داوود از سلیمان خواسته بود که حتما از خدا تقاضای حکمت کند، زیرا در کتاب اول تواریخ ایام فصل 22 آیه 11 و 12 داوود وقتی سلیمان رو نصیحت میکرد فرمود که ای پسرم، از خداوند طلب کن که به تو حکمت و فطانت بدهد تا کامیاب شوی. و حالا سلیمان نصیحت داوود را به یاد میآورد و آن را از خدا تقاضا میکند. خداوند از اینکه سلیمان نصیحت داوود رو پذیرفته و تقاضای حکمت کرده خوشنود میشه، به طوری که به سلیمان میگوید ای سلیمان، چون که تو این در خاطرت بود، چون که تو این چیز را از من خواستی و دولت و توانگری و حشمت و جان دشمنان را نطلبیدی و نیز طول عمر را نخواستی، بلکه به جهت خود حکمت و معرفت را درخواست کردی تا بر قوم من که تو را بر سلطنت ایشان نصب نمودم داوری نمایی، لحاظا حکمت و معرفت به تو بخشیده و دولت و حشمت را نیز به تو خواهم داد. ببینید دوستان عزیز، سلیمان چیزی را از خدا طلب کرد تا او را در اجرای اراده خدا یاری بدهد، تا انصاف و عدالت و صلح را برای قوم خودش اجرا کنه. او برای خودش، برای نفع شخصیش، برای مقام خودش چیزی طلب نکرد. برای همین بود که خدا او را بیش از بیش برکت میدهد و آنچه را هم که طلب نکرده بود به او میده. خدا روزنه های آسمان را برای او میگوشاید تا هم طول عمر داشته باشه، هم سلامتی داشته باشه، هم ثروت بیکران داشته باشه، هم معرفت داشته باشه و هم آسایش، به طور که هیچ پادشاهی در عالم بشریت به گواه تاریخ به اندازه سلیمان ثروت و مال نداشته و مثل او حکیم نبوده است. هیچ پادشاهی در عالم مثل سلیمان نتوانسته است برای مردم کشورش صلح و امنیت را به دست بیاورد. هیچ پادشاهی به حکمت و فهم سلیمان نرسیده. چرا؟ زیرا خدا او را بالاتر از هر پادشاه دیگری ساخت. سلیمان قصد میکنه که مطابق وصیت داوود و مطابق اراده خدا خانه‌ای برای عبادت خداوند و همچنین قصری برای خودش بنا کند. پس افراد بیشماری را برای این کار برمیگزیند و از پادشاه سوریا و لبنان تقاضا میکند که کمک کنه و به او میگه که اینک من خانه‌ای برای اسم یهوه خدای خود بنا می نمایم تا آن را برای او تقدیس کنم و بخور معطر در حضور وی بسوزانم و به جهت نان و تقدمه دائمی و قربانی های سوختنی و برای عیدهای یهوه خدای ما، زیرا که این برای اسرائیل فریضه ابدی است و خانه‌ای که من بنا می کنم عظیم است، زیرا که خدای ما از جمیع خدایان عظیم تر می باشد. و کیست که خانه‌ای برای او تواند ساخت، زیرا که فلک و افلاک گنجایش او را ندارد؟ و من کیستم که خانه‌ای برای وی بنا نمایم، زیرا فلک و فلک و افلاک گنجایش خدا را ندارد؟ نه، برای سوزانیدن بخور و قربانی کردن در حضور وی این خانه را بنا می خواهم بکنم. حضرت سلیمان در این آیات صریحا آشکار می سازد که علت بنای این عبادتگاه این نیست که مردم یهود بگویند که خداوند را فقط و فقط باید در این ساختمان عبادت کرد. خیر، برای نیست که دیگر امتها و یا خود یهودیان خیال کنند که خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدایی که توسط موسی قوم بنی اسرائیل را از دست پرقدرت فرعون رهانید، فقط و فقط در این مکان ساکن است. ابدا. سلیمان میگوید آسمان و زمین، فلک و افلاک گنجایش او را ندارد. او میگوید که این عبادتگاه عظیمی که قصد ساختن آن را دارم جای خدای ما را نداره. حتی آسمان و زمین پای انداز اوست. هیچ جایی که لیاقت ساکن شدن خدا یکتا باشد بشر نمیتواند تهیه کند. میگوید نه من که پادشاه هستم لیاقت ساختن عبادتگاه را دارم و نه کسی دیگری. و بعد سؤالی میکند، کیست که خانه‌ای برای خدا بسازد؟ به زبان دیگر مسلماً هیچ کس. کیست که خانه‌ای برای خدا بسازد، زیرا فلک و فلک الافلاک گنجایش او را ندارد؟ سلیمان هدف خود را اینطور میگوید، میگوید هدف من به اصطلاح محدود ساختن حضور خدا و یا ادعا کردن حضور خدا در این عبادتگاه فقط نیست، بلکه میگه این عبادتگاهی که من میخواهم بنا کنم و به اسم خدا یکتا مسما خواهد شد، برای سوزانیدن بخور، برای قربانی کردن و برای نگاهداری وسایل تقدس شده از جمله صندوق عهد که در آن تورات مقدس و لوحه ده فرمان بود میباشد. میگوید این مکانی تا برای خودمون، برای خالقمون قربانی بگذرانیم و ایتا و رسومات مذهبی را که خداوند به قوم یهود عطا کرده است را در انجام بدهیم و آنها را عملی سازیم. بله دوستان عزیز، سلیمان خانه ای رو که میخواست بنا کند برای این نبود که بگه فقط خدا در اینجا پیدا میشه و یا همه یهودان برای اینکه نجات رو داشته باشن و یا اطمینان داشته باشن که بهشت برن بایستی بیان اینجا در این عبادتگاه زیارت کنن. خیر، هدف نهایی و مقصود نهایی اولین عبادتگاه و خانه خدا یکتا در این عالم چه بود؟ این بود که مکانی باشه تا قوم یهود، قوم خدا پرست، بتونن در آنجا رسومات مذهبی خود را اجرا کنن. و به خاطر داشته باشی که هدف داوود اول وقت چه بود؟ وقتی که دید خودش در قصر زیبایی نشسته داره زندگی میکنه، ولی وسایل تقدیس شده، تورات مقدس و صندوق عهد و مذبحی که برای اون قربانی به حضور خدا میگذرانیدن در یک چادر کهنه بود، دلش آف شد، نتونست تحمل کنه. گفت خدایا من چطور در این قصر زیبا و باشکوه زندگی کنم ولی اون چیزهایی که تقدیس شده توست در یک چادر کهنه باشه؟ پس به لطف خدا، خداوند اجازه داد که سلیمان این مکان را بسازد. و بایدم بگم که امروز نیز خانه هایی که به اسم خدا یکتا بنا می شوند باید همین هدف و مقصود را داشته باشند و نه اینکه بگوییم جزی از کارها و یا وظیفه های ماست باز که در آنجا انجام بشه تا به بهش برویم. سلیمان نبی که با حکمت و قدرت آسمانی پر شده بود و قدرت خدا بر او بود، شروع به بنا کردن اولین خانه خدا در این عالم می کند. خانه‌ای که به اسم هیکل و یا عبادتگاه قوم یهود در عالم محسوب میشه و همونطوری که میدانیم اولین باری است که شهر اورشلیم به خاطر وجود این عبادتگاه به شهر مقدس مسما میگردد. زیرا خداوند وقتی که این عبادتگاه ساخته میشود با حضور خودش آن را تقدیس میکند و در نتیجه آن مکان مقدس محسوب میشه. در برنامه دیگر درباره این عبادتگاه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.